أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس زائدة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. بخشی از آیه 185 باقی ماند از گفتگوی پیشین و انشاءالله آیه بعد از آن که در این نوبت مطرح میکنیم. خواندیم که حضرت حق فرمود کل نفس زائقة الموت، تمام نفس ها مرگ را می چشند، که نه در حال چشیدن مرگند. قاعده و سنت کلی موت و مرگ رو در نظام اتقن الهی بازگو کردیم، آن که تمام آسمانیان، تمام موجودات قدسی هم، کروبیان هم یقینا تحت این قاعده الهی در می آیند، حتی ملائکه مقرب الهی جبرئیل، عزرائیل، میکائیل، این بزرگان هم زائقة الموت، اینها هم مرگ رو میچشند به شکل خاص خودشون. در متون روایی داریم هنگامی که تمام وجود رو به بیانی اون هلاک و نیستی فرا میگیرد و این ملائکه مقرب به نزد حق میآیند و گزارش کار خودشون رو مطرح میکنند، اونگاه خطاب میرسد از سوی حق به ایشان که موتو جان بدهید و جان میدهند. و اونجاست که ندای قهاریت او بلند میشود که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اون حی لا يموت، حیات مطلق نسبت به حضرت باری تعالی مسجل و مشخص است. اما در مورد این نفس پیرامون حیات بشری هم توضیحات لازم رو بازگو کردیم و گفته شد که ما میچشیم مرگ را، به حقیقت واقعی مرگ و اون کنه و بطون اون چندان واقف نیستیم، در حد چشیدن هست، نخوردن و طعم کردن. و در این حال این عملی است که همین الان هم برای ما در حال جریان است. با هر نفسی آدمیان زائقة الموت، مرگ رو لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه میچشند. پشتیبانی کار آن است که نما توفون اجورکم، و تمام شما توفیه می شوید، به شکل کامل و جامع پرداخت خواهد شد اجور شما و دریافت می کنید تمام اجر خودتون رو که عمل کرده اید به مقتضای زندگی دنیا. اما فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز، این قسمت رو هم توضیح دادیم، میگم که ارتباط رو با پایان آیه منظم کنیم. گفتیم زحزح از ماده زح، هنگامی که حالت به اصطلاح تکرار و تکریر لفظی پیدا میکند، زح زح که فعل مجهول اون زحزح، شدت پیدا میکند. خود زح به معنای به عنف و به تعجیل چیزی را کشیدن و جلب کردن به سمتی، زحزح یعنی با شدت چیزی رو جلب کردن و به سوی کشیدن و مجذوب کردن. هنگامی که با فعل ان به کار برده شد معنا معکوس می شود. فمن زهزه عن النار، یعنی اون که هر آن کسی که از این جذبه ها و کشش های فوق العاده نار و جهنم به در آید و ادخل الجنه، این داخل بهشت می شود و داخل بهشت شود، فقط فازه، به فوز مطلق می رسد. توضیح دادیم که نار مگر جاذبه دارد؟ بله. آتش جهنم بسیار جاذبه دارد، البته نه خود آتش جهنم، بلکه اون چیزهایی که سبب جهنم است، یعنی برای آدمیان آتش افروزی می کند، اون شهوتهای درونی، جذبه ها و کشش های آسان راحت و خوشی ها و لذت هایی که از مسیر غیر مشروع و غیر معقول طی می شود. بالاخره اینها قدرت چشمگیری دارد عزیزان، واقعا قدیس این جذبه های این چنینی انحرافی. مثال هایی رو زدیم دیگه، اجازه بفرمایید بسنده به همان مطالب دیشب بکنیم و این قصه قرقصه رو بگذاریم و بگذاریم. فمن زحزح عن النار، اون کسی که از این جذبه ها و از این کشش های ناری به در آید و ادخل الجنه، و داخل شود در بهشت. همین که انسان از جذبه جهنم خارج شد، به مجرد آن دخول به بهشت است. بین اینها دیگه فاصله ای نیست، مقامی نیست. همین که آدمی از طیف جهنم به در آمد، مسلم ساکن کوی بهشت خواهد شد و به عهد رحمت می پیوندد. اونگاه فرمود فقط فازه، این فاز رو هم به شکل مطلق مطرح می کند، یعنی دیگه قیدی شرطی نه، فقط فازه. این فوز یعنی فوز کامل، یعنی فوز مطلق. رستگاری حقیقی همین است، چیز دیگری رستگاری نیست، فقط فازه. این جمله تمام شد، پایان خط رو خداوند مطرح کرد، کل نفس زائقت الموت. اما دستاورد نهایی هم اجور شماست که کاملا پرداخت می شود. البته مسیر دشواری رو شما انسان ها باید طی کنید. فمن زحزح عن النار، اصلا لفظ زحزح رو تلفظش رو که نگاه می کنید به معنا پی می بریم، یعنی همون بحث فونو سمانتیک رو در همین لفظ زحزح هم مشاهده میکنید. اصلا درشتی زمختی اون حالت شدت و حدت رو در این تلفظ هم میشه درک کرد و احساس کرد. راه مسیر و سختی رو دارید، اما پایان اون فوز مطلق است. حالا این مسیری که شما عبور میکنید تا اون سرای امنیت و آرامش، پیچ و تاب عجیبی دارد. و مل حیات و دنیا الا متاع غرور، و نیست این زندگی و حیات دنیای شما مگر متاع غرور، سرمایه غرور، سرمایه فریب. خب این قسمت پایانی آیه هم بحث ها و قصه ها دارد. جمله و ترکیب رو ملاحظه می فرمایید، یه حالت حصری رو خداوند به کلام می دهد. و مل حیات دنیا، نیست زندگی دنیا الا متاع و سرمایه غرور. الفاظ که روشن است، کلمه متاع رو همیشه گفته این میم ت عین هر جا به کار برده می شود توقیت، موقت بودن رو می رساند. متاع و تمتع به بهره برداری موقت می گویند. کالا و ابزاری که استفاده می شه تاریخ مصرف اون به پایان می رسد، کهنه می شه، از زندگی خارج میکنید، امتع میگویند در کلام عرب. همین ابزار زندگی، فرش و بساط ما رو که کهنه میشه و باز جایگزین میکنیم در زندگی، اینها رو میگن امتع، چون بهره برداری موقت دارد. این زندگی دنیا نیست مگر متاع، یعنی سرمایه، اما سرمایه موقت، کالاست، ابزاریست، اما ابزار تاریخ مصرف دار. اون هم متاع غرور، کلمه غرور رو هم آشنا هستید، یعنی فریب همراه با غفلت، یعنی که انسان یک باره تا به خود می آید قصه رو جور دیگری می بیند، می بیند که مثل این که فاصله گرفته است از اون چه می خواست به اون برسد. این خاصیت در این حیات و در این زندگی وجود دارد. می تواند دنیا چنین باشد، متاع غرور باشد. من دو سه نکته رو اینجا عرض می کنم خدمت عزیزان که کلیدی است، اینها توجه جدی می طلبد. اساسا حیات دنیا سه سطح و جلوه دارد. به بیانی می توانیم بگوییم دنیا رو با سه نسبت ما می توانیم بررسی کنیم. یک گاه نسبت دنیا با خداست، یعنی حیات دنیا رو از زاویه این که مخلوق خداوند است، پدیده و شکلی است که خدای سبحان طراحی اون رو کرده است و این نقشه رو با همه خصوصیات او کشیده است و به صحنه وجود آورده است. خالق مجموعه هستی است. این حیات دنیا هم از مخلوقات الهی و نقشه های خداوندی است که در وجود شکل گرفته است. قاعده ای رو در فلاسفه می گویند. حکمای الهی معتقد به این قاعده مسلمند که از مبانی توحیدی ما هم همین قاعده است و اون این است که لا یستر من الخیر الا الخیر. از ذاتی که تمام وجود او مطلق خیر است جز خیر عقلا صادر نمی شود. آیا در وجود خداوند و در ذات الهی شر وجود داره؟ چه کسی میتواند چنین چیزی رو بگوید؟ ذات حق مظهر خیر مطلق است و از خیر مطلق جز خیر صادر نمی شود. پس دنیا رو وقتی به عنوان یک شیء صادر شده از خداوند و یه پدیده ای از پدیده های آفرینش الهی بدانیم چی میشه؟ میشه خیر. یعنی تمام حیات دنیا میشه خیر. کاملا روشن و مسلم است. پس تکرار میکنم، از ذات مطلق خیر خیر صادر می شود. دنیا صادر شده یه حق است، از خداوند سبحان صادر شده است، لذا حیات دنیا یه حیاتی سرشار و مملو از خیر هنگامی که نسبت به خدا بود می برد و اضافه به خداوند می شه. این یک بود، یعنی دنیا جلوه است از جلوات جلال و جمال خداوندی. وقتی این دنیا رو نگاه میکنید با تمام خصوصیت اون، یار بی پرده از در و دیوار در گوشمون زنگ میزند. این یه طرف قضیه است. این دنیا رو اگر نسبت به هدف و اون مسیری که برای آدمیان دارد، یعنی جایگاه و ظرفی که برای انسانها داره، دنیا رو به نسبت به وجود انسان بررسی بفرمایید، در اصل فلسفه وجودی ما تناسب دنیا با وجود انسان بسیار تناسب مبارکی است. یعنی این دنیا یه ظرفی است بسیار خوش و شیرین، چون سرایی است، بستری است برای تکمیل و استکمال نفوس آدمیان. ما به این دنیا آمده ایم که در همین دنیا به اون مقاماتی که باید برسیم پای بنهیم. ما از جای دیگری نمی رسیم به اون اوجها. یا ایتها النفس المطمئنه در همین دنیا به اطمینان می رسد. پس این دنیا دانشگاه بزرگی است برای فارغ التحصیلی انسانها و عباد صالح الهی. این فضا و موقعیت مهیایی است برای رشد و تعالی بندگان خداوند. از همین دنیاست که آدمیان به اون ملکوت اعلی میپیوندند، نه از جای دیگری. کسی نمیتواند راه رو هم میان بر بزند، دنیا رو دور بزنه، از جای دیگری برسد به اون مقامات عالی. ابدا محال است، چنین چیزی تصور نمیشود. لذا الدنیا دار صدق لمن صدقا، دنیا سرای صدق است. از دنیا مسجد و احباء الله، دنیا مسجد و سجدگاه احباء الله و عاشقان و شیفتگان خداوند است. دنیا خانه عارفان است. دنیا محل اون اوج تعالی ارتباط انسان و خداوند و عشق ورزی این موجود خاکی با اون ذات الهی و بی انتهاست. از این زاویه که دنیا رو نگاه میکنید، عجب فروغی دارد دنیا. خیره میکند چشم انسان رو. اینجا هم خیر است، این مکان و این موقعیت هم یه موقعیت الهی فراهم شده برای این بندگان خداوند. سوم، ساحت سوم دنیا رو نسبت به اعمال انسانها به شکل مطلق بررسی میکنیم. قسم دوم نسبت به فلسفه وجودی انسانها بود. حالا دنیا رو نسبت به اعمال انسان ها وقتی نگاه میکنیم دو چهره میشه. اینجا دیگه همون قصه ای میشود که وقتی عرض میکردم حالت جنوس پیدا میکند، جانوس و جنوس پیدا میکنه، میشه دو چهره، یعنی میشه پدیده دو چهره. این دنیا دو گونه و دو چهره از دنیا میبینید. اگر اعمال آدمیان در این دنیا اعمالی است که منتها و پایان اون سعادت است، این دنیا هم متاع سعادت مندانه خواهد بود. اگر اعمال و رفتار و کردار انسان ها در این دنیا شقاوت و نکبت برای انسان ها رقم می زند، دنیا دنیای نکبت و دنیای شقاوت خواهد بود. پس ماهیتا دنیا در اون، در ماهیت دنیا شری نیست، خیر است، از مصدر خیر. در بستر بودن دنیا برای آدمیان مشکلی وجود ندارد، بستری است برای تکمیل نفوس. این اعمال ما انسان هاست که چهره دنیا رو دوگونه می کند، یا چهره مثبت به دنیا می دهد یا چهره منفی می دهد. پس اونی که باید توجه کنیم همین نکته است. خب حالا تو این قسم سوم و این تقسیم سوم یه نکته ای که وجود دارد که متاسفانه انسان ها می لغزن در قبال این نقطه این است که ماهیتاً این زندگی دنیا، خب طبعا خداوند سبحان این بستر رو مهیا کرد، فضا رو برای اعمال ما انسان ها، و اصلا ما چرا اومدیم اینجا؟ ما که می دانیم و مسلمه در فلسفه وجود انسان که انسان ها ساکنان کره خاکند، ساکنان موقت. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم. برای ما مسلم است ما از دل این خاک جسم ما به در آمده است و روح ما به آن ملحق شد. جسم ما مجدد به این خاک به امانت سپارده می شود، روح ما سیر خودش را ادامه می دهد، در یه فضای مناسب این جسم و تن به هم ملحق می شوند و از نفوس و زبد جد اینها تجویز به هم می کنند، تزویج، و اونگاه می رسیم ما به اون مقامی که باید برای ابدیت در اونجا بمانیم. ما می دانیم دنیا از منظر توحید و موحدان یه فضاییست برای مستعد شدن انسان ها برای ابدیتشون. ما نیومدیم اینجا که دنیابان باشیم و دنیا نگهدار باشیم و این قاعده خلقت هست. اونها هم که الهی فکر نمی کنن می دانن که این دنیا نابود خواهد شد، میدونن کره زمین از بین میره و نسل انسان بر روی زمین منقرض خواهد شد. همونها هم که مادی فکر میکنن، ماتریالیست ها هم در این جهت با ما مشترک، فرقی نداره، میدونن نابودیست کل من علیه ها فان و همه این زمین و انسان ها نابود میشن، این که روشن. اما این نکته، همین نکته را که این زندگی دنیا حالت توقیت داره، حالت موقت داره و متاع است، یه نکته ایست که انسان ها از متاع بودن دنیا غرور دارن. این ترکیب قرآنی عجب ترکیبیست. از متاع بودن دنیا دوچار غرور میشن، دوچار فریب میشن. یعنی قصه این چنین میشه که خود ماهیت زندگی دنیا که یه بستر مناسبی بود برای رسیدن انسان ها و اتصالشون به اون خیر مطلق، حالت بازدارندگی پیدا میکنه. با مثال ساده و عرفی عامیانه عرض میکنم، بالاخره این وسیله نقلیه، این ماشین رو من میخوام برای اینکه من رو به مقصد برساند. یعنی من این ماشین رو میخوام که عاملی باشد برای انتقال من از این شهر به اون شهر، از این مکان به اون مکان، و من رو جابجا کند. حالا اگر این استفاده از این وسیله نقلیه عوض شد، یعنی به جای این که وسیله برای من وسیله باشم، مقصد من شد، خب مقصد من اینه که من میخوام به فلان جا برم اما با این وسیله. اما اگر نه، مقصد من اعلان شد، به خود این وسیله شد، چه اتفاقی میفتد؟ دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این آب رو ما میخوریم، آب رو میخوریم برای این که این بدن ما 71% حجمش بستگی به این آب داره، زندگی ما، حیات ما بستگی به این آب دارد. بیش از 8 شبانه روز اگر به بدنمون نرسد، هلاک ما قطعی است و ما نیاز به این ماده و این هاشدار داریم. این ترکیبی است که وجود ما نیاز دارد و وابسته است فرایندهای درونی و متابولیک بدن ما به وجود این مایع. پس این ابزاری است برای زنده ماندن، ابزاری است برای شادابی، ابزاری است برای رسیدن ما به مقاصد دیگرمون. حالا اگر آب شد به جای اینکه وسیله‌ای باشد برای شادابی من، خوردن آب هدف من شد، یعنی نوشیدن شد هدف من، این میشه متاع غرور. اگر خوردن، شما چرا نوش جان میفرمایید؟ چرا امروز ظهر غذا خوردید؟ چرا امشب شام نوش جان میفرمایید؟ یعنی شما میدونید اگر نخورید، اگر این نوع ویتامین، این کالری ها به بدنتون نرسه، ما مشکل داریم. ما بدنمون به گونه ایست که این سلول ها مجوفن، تو خالی هن این سلول های بدن ما، اینا باید پرشون کنیم، اینا رو باید تغذیه کنیم و برسانیم به اینها، به این بدن. آن با آن این بدن نیاز به، عرض به خدمتتون، مواد مغذی دارد که باید به تمام اندام ها و سلول ها توسط گردش خونمون و دستگاه بدن برسد و تنظیم بشه. پس خوردن عاملی است برای ماندن. ما میخوریم که بمانیم، میخوریم که بمانیم و زندگی کنیم، به مقاصد و اهدافمون برسیم. حالا اگر خوردن برای من شد هدف، یعنی من نمیخورم که با خوردن بمانم، میخورم برای خوردن. یه وقتی عرض میکردم این مکتبی که پیش اومد تو اروپا، گفتم آرت فور آرت مثلا، اینا اومدن پارناسین، اسم این مکتب، مکتب پارناسینه تو مکتب های ادبی، اینا حدود 1900 این مکتب رو تاسیس کردن، هنر برای هنر و نه برای چیز دیگر. حالا اگر ما بگیم خوردن برای خوردن، من میخورم که بخورم، این میشه متاع غرور. تمام حقیقت دنیا همین است عزیزان، میتواند این چنین باشد. حالا کل زندگی دنیا، کل حیات دنیا میشه متاع الغرور، یعنی موجب میشه که انسان در خود حیات دنیا میماند و به گامهای بعدی اصلا نه سر میزند، نه فکر میکند، نه کاری دارد. میشه ذالک مبلغهم من العلم، یعنی میشه نهایت فهم یه عده‌ای همین زندگی. پس طبعا این متاع الغرور است. پس انسانها رو ممکنه چه بکنند؟ وانگه دارد. ممکنه انسانها رو یه ایستایی به اونها بده و از اون پویایی و سیری که دارند برای گامهای بعدیشون وادارد. این نکته جدی رو قرآن بارها مطرح میکنند. اونگاه اون زبان زیبای پیشوایان دین میشه که بارها از زبان امیرالمؤمنین گفتیم، امثال بنده جسارتی این گونه سخن گفتن ندارن. این شهامت مقام علوی است که کلبهیمت المربوطه همها و علفا. خوردن هدف مانند چهارپایان و بقیه شهوات جنسی هدف مانند چهارپایان، این میشه متاع الغرور. فرمود و مل حیات دنیا، این هشدار جدی رو خداوند داره مطرح میکنه، مراقب باشید که اگر اون التفات کافی و شناخت دقیق رو به زندگی دنیا نداشته باشید، زندگی دنیا براتون تبدیل میشه به حیات الغرور، متاع الغرور. اونگاه سطح زندگی انسانی تنزل میکنه به ساحت زندگی حیوانی و حیات بهیمی و دیگه انسان از مسیر خودش فارغ خواهد شد. و این تلخترین حکایت و قصه در مورد ما آدمیان است که بارها و بارها خالق مهربان ما هشدار اون رو به وجود انسانها متذکر می شود. این هم پایان آیه شریفه و روشن. حالا با توجه به این جمله و اینکه این خاصیت هست در این دنیا می تواند فریبتون بده، و با توجه به این مسیری که داریم، با توجه به این که از چنبره این چشش ها و جذبه ها که فوق‌العاده به در آمدن انسان رو الهی می کند و به اون فوز عظما و منتها الیه سعادت رهنمون می کند، خب اونهایی که طالب این قضیه هستن یه مقداری کنجکاوتر می شن. بله ما هم دوست داریم، گفت احب و صالحین و لست من هم لعلالله یرزقنی صلاحا، من خوبان رو دوست می دارم ولی خوب نیستم، که شاید خدا به من هم خیلی عنایت کند. خب ما هم دوست داریم از این زهزه ها باشیم، ما هم بیرون بیاییم از این کشش ها و جذبه ها، ما هم دوست نداریم غرور ما رو بگیرد. اصلا از اسامی شیطان در قرآن غرور است. غرور یعنی عامل غرور، یعنی عامل همین فریب، عاملی که انسان از مقدمه به ذل مقدمه نمیرسد، از راه به مقصد نمیرسد. دقت کنید چند تعبیر اگر در ذهن دوستان بماند خیلی راهگشاست. یعنی تو هر کاری تو زندگی میتونیم کلیشه‌ای بگذاریم، این رو از خودمون سوال کنیم، این کاری که دارم انجام میدن من الان این مقصد منه یا مسیر منه، این کاری که انجام دارم میدم مقدمه انجام یک کار است یا خود کار است، ذل مقدمه است برای من، این عاملی که الان من دارم باش برخورد میکنم این سبب یا مسببه. تو تمام کارها اینا ممکنه با هم چی بشن؟ به سفسته گرفتار بشیم و اینها خلط بشن. تو تمام موارد ممکنه این اتفاق نامبارک برای ما بیفتد. این سوالی است که از خودمون باید در لحظه لحظه و در شرایط مختلف داشته باشیم که ما در کدام قسمت از اینها هستیم و اینها رو تفکیک کنیم از هم، برای این که خداوند سبحان نشان بدهد به این کسانی که با کاوش بیشتر و جدیت بیشتر میخوان خودشون رو برون بکشن از این جذبه ها و این متاع الغرور رو به درستی بشناسن و برسن به اون حقیقت، به دشواری ها، شیرینی ها و لوازم این راه قرآن اشاره میکنه: لتبلون فی اموالکم و انفسکم. بدانید مردمان، هر آینه، شاید لام لام قسم باشه، لام مفتوح، با تأکید انتهایی فعل، هر آینه محققا شما به ابتلا کشیده میشید. فی اموالکم و انفسکم، در اموالتون و در جانهاتون. این قسمت اول. خب من همین رو یه قدری توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. کلمه ابتلا آشناست برای ما. مراد از این ابتلایی که با این شدت قرآن میگوید همون سنت جاری الهی در خلقت است، یعنی همان سنت اختبار. یه وقتی این رو توضیح ظریفی میدادم خدمت دوستان، عرض کردم که بعضی از اجناس بود که حالا نمیتونستن درون این رو بشناسن که این مثلا چه ماهیتی داره. یه هندوانه سربسته است میخوان بفروشن، نمیدونن چه خبر است. الان هم هنوز ما هندوانه سربسته میخریم، اما بالاخره بعضی از جنس ها بود که مهم بود، باهای زیادی میخواستن بدن و باید از درونش خبردار میشدن. مثلا یه در گذشته حالا رسم بود این مشک آهوی ختن بود، نافته آهوی ختن، این مشک رو میوردن، این سربسته بود. حالا این درونش چه خبره؟ عیار اتری که داشت موجب تعیین قیمت میشد و قیمت هم خیلی فرق میکرد. میگفتن این رو باید بشناسیم. راهش این بود که اختبار میکردن. اینو در فقه داره مرحوم شیخ انصاری تو کتاب مکاسبش این رو مطرح میکنن. اختبار اینه که میومدن یه سوزن بسیار ظریفی رو انتخاب میکردن، نخی رو به انتهای سوزن یه نخ بسیار ظریفی رو میکشیدن، این سوزن رو به گونه از یه گوشه این مشک نافه وارد میکردن، به ظرافت بیرون میکشیدند. اونگاه درصد عیار این عطر در اون نخ مشخص و تعیین کننده بود. میفهمیدن که درون این نافه چه خبر است، این چقدر عیار سنجی میشد. بعد میگفتن این عیار 14 است به تعبیر ما، این عیار 18 است، این عیار چنده، و اونگاه اون به اصطلاح آسانس درونی این رو تشخیص میدادن و قیمت گذاری میکردن. نام این رو میگفتن اختبار. مثل اینکه وجود همه ما همین نافه است عزیزان، در وجود همه انسان ها خداوند سبحان نافه ختن رو قرار داده است، اما همه ما نافه و مشک سربسته ایم. باید مشخص بشه درونمون چه خبر است، باید این توانمندی های درونی به در آید. از این عمل خدا در قرآن تعبیر به ابتلاء میکنه. باید تو صحنه ها، تو موارد مختلف زندگی و در همین اساس گردش و چرخه حیات، این ابتلا برای ما انسان ها دست بده تا اون عیار درونی آدمیان بیرون آید، استعدادهای خودشان رو کنن و رتبه بندی اجتماعی شکل بگیره در نزد خدا و خلق در دنیا و آخرت. از این تعبیر به ابتلا میشه. لتبلون فی اموالکم، هر آینه بدانید شما انسان ها به ابتلا میرسید. اینی که گاهی ذهن ما با ذهن بزرگان در این مسئله فرق می کند. ما ابتلا رو که می شنویم بعد باب افتعال شو به کناری می گذاریم، می گیم بلا دیگه، بلا میره با باب افتعال میشه ابتلا. وقتی بلا رو می شنویم ما ذهنمون پس می زند، یعنی از بلا ما می ترسیم. اصلا کلمه بلا رو ما کجا به کار می بریم؟ به گرفتاری ها، به درگیری ها، به مشقت ها، به بدبختی ها و فلاکت ها. ما این کلمه بلا رو اینجا به کار میبریم. چرا بزرگان از بلا استقبال میکنن؟ چرا اونها بلا میکشند و خوشم هستند و اعتراضی هم ندارند، چرا اونها معتقدند که هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند؟ این چه منطقیه که اینها دارند؟ اینها چرا اشد الناس بلا ان الانبیا، بیشترین ابتلا را انبیا داشتند؟ ثم یلونهم ثم یلونهم، بعد اونها که نزدیکتر به اینها بودند. یعنی اینها بدبختی و فلاکت و این مسائل رو دوست داشتند و عشق به این قضایا بوده است؟ نه، این همین مفهومه. ما این واژه رو درست به کار نمیبریم. ما تو بدبختی ها و درگیری های خودمون کلمه بلا رو به کار میبریم، و حالی که واژه بلا این نیست. واژه بلا همین عامل نشان دادن، زمینه که مهیا شدن برای روی شدن داده های الهی به ما و داشته های انسانی ماست. حالا اینها ممکنه در خوشی ها باشد، گاه در نخوشی ها باشد. نبلوهم به شر و الخیر فتنه، نبلوهم به شر و الخیر. گاه ممکنه این ابتلا به یه چیزهایی باشه که ما میپسندیم، گاه ممکنه به یه چیزهایی باشه که نمیپسندیم. گاه ابتلا به آن است که بنده رو پشت این میز میگذارند، ابلاغ میزنن جناب آقا برادر بزرگوار شما استحقاق و شایستگیتون، بالاخره از امروز شما استاندار این ولایت هستید. گاه بلا به این است که من رو از پشت این میز بر میدارن، برادر محترم زمین تشکر از زحمات حضرت عالی، حالا بفرمایید همون جایی که بودید خدمت کنید. اینم بلا است. حالا من یا نشستن رو میپسندم یا برداشتن رو میپسندم، زائقه ها فرق میکند. نبلوهم به شر و الخیر فتنه. بلوناهم، عجیب آیات قرآن در اینجا، بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. ما اینها را بلوناهم بالحسنات و السیئات، گاه به حسن است گاه به سیئه است، تا اینها برگردن به خودشون. در همین ابتلاعات است که انسانها به اون جوهر وجودی خودشون، فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر الرجال، در همین زیر و بم شدن ها، در همین داشتن ها و نداشت. گاه یه سود کلان اقتصادی میاد، نبلوهم، گاه یه شکست اقتصادی میاد. ماهیت قضیه بالاخره وجود من رو روم میکند، چه این صورت و اون چه اون صورت رو. گاه میپسندیم گاه نمیپسندیم. بالاخره در همه زمین ها الان تطبیقش میکنیم بر آیه لطب لون نفی اموالکم و انفسکم. مصادیق رو، سرفصل هاشو به اصطلاح فایل هاشو هم خداوند باز میکند. یه سرفصل اموال است، یه سرفصل انفس است. این ابتلاعات رو خدا در حوزه مسائل اقتصادی و مالی براتون قرار میدهد، گاه در جان شما و نفس شماست. حالا چرا مال رو خدا مقدمه بر جان میفرماید؟ چون ابتلاعات مالی بیشترند. این یه نکته ایست که واقعا روشنه. دوم این که ابتداعا مال است بعد جان است، لذا ارزش جان رو خدا فراتر از مال مطرح میکنه، بعد مطرح میکند. ابتداعا ابتلاع مالی است، بعد مال در خدمت جان، بعد ابتلاع جان مطرح میشه. بر تقدیر فرمود در اموالتون، خب واقعا اینطور است، حقیقتا این است. این چندان نیاز به توضیح بیشتر نداره. حقیقتا ابتلاع وجودی ما این که خدا رحمت کنه قدیمی هامون رو، مگر نمیگفتن میخوای یه کسی رو بشناسی چیکار کن؟ میگفتن باشه معامله انجام بده، بعد خواهی فهمید چقدر این پیشانی پینه درستی دارند، این ذکر و تسبیحی که سفیر و اون فضای مسجد رو گرفته است و حمدالله در صف اول. من متاسفم این جمله رو عرض میکنم، واقعا متاسفم عرض میکنم، اما گاهی به داوری خود من در چنین اختلافات مالی نشستم و دیدم چقدر لنگش و چقدر متاسفانه ضعف ایمان در حوزه روابط اقتصادی در این گونه افراد دیده می شود. اونهایی که به سجاده که می نشینند بهترین سجاده نشینانند، اما وقتی بحث مسائل و منافع مالی مطرح میشه عجب می لغزند، عجب می لغزند. این ابتلاع است. فی اموال کجا؟ چطور یه معامله میشه؟ میبینید چگونه متاسفانه نفرین و ناله دیگران رو عمری پس سر خودشون میکشند. یه قرارداد کاری و تجاری بسته میشه، یه قرارداد نمیدانم ساخت و ساز بسته میشه و و حوزه های مختلف مالی، یه اعتماد در یه تولید و در مسائل دیگر. بعد این پرونده های قطور رو که میبینید، خب یه بخش عمده اینا همین پرونده های اقتصادی است. مال کیه اینا؟ مال اهل ایمانه، مال جامعه مسلمانی است، بلکه تو اجتماع خودمون. اینم ابتلاء مالی ماست دیگه. تو این حوزه ها داریم ابتلا میدیم و داریم عیارگیری میشیم. خوشا و درود بر اونها که درک میکنن این حقیقت رو. متاع الغرور در حوزه مسائل اقتصادی زنجیر پاشون نمیشه. ایمان فروشی و شرف فروشی به بهائنان نمی کنند. اینها کسانی هستند که زحزحن عن النار، یعنی از اون جذبه های مالی چی شدن؟ راحت شدن، بیرون آمدن. پس این ابتلا داره تا به اونجا برسد، تا به زحزحه برسد، بلا نمی رسد. فرمود فی اموالکم، دیگه حالا با همه خصوصیات مالی و اقتصادی عزیزان و لغزش ها و ظرافت هایی که حوزه اقتصاد دارد، و انفسکم، ابتلاء دوم در جانهای شماست. حالا این در جان ابتلاء همه اقسام جانی ممکن است. واقعا ابتلاء ابتلاءات جسمی باشد که نمیپسندیم، ممکنه حتی به جانفشانی ها باشد، ممکنه به تحمل سختی ها و تعب ها باشه. وادی رو طی کردن، به سوی خانه خدا حرکت کردن، سختی های این مسیر رو تحمل کردن، اون دشواری های چند روزه عمل حج رو دیدن، دشواری های روزه های بلند داغ تابستان رو تحمل کردن در طاعات الهی، همه این هاست. همونطور که در بحث اموال، بحث واجبات مالی یکی از مهمترین ابتلاعات است. و بالاخره خیلی ها میلنگن تو حوزه مسائل مالی، میگن آقا ما هنوز باورمون نشده است که این حقوق مالی رو باید اینطور عمل کنیم، ما هنوز خیلی جدی نپذیرفتیم. به هیچ کجای قرآن کار ندارن، آن به این جهت کار دارن که کلمه زکات در قرآن 100 بار آمده است، کلمه خمس 1 بار آمده است. پس ما خمس را قبول نداریم، زکات را قبول داریم. بابا شما بیاید اول یاد بگیرید که این زکاتی که خدا مطرح میکنه در قرآن این کدوم زکاته. این اون زکات فقیهان نیست، اینو در جای خودش توضیح دادیم. اون خمسی که خدا مطرح، هیچ آیه قرآن رو تأمل جدی نمیکنن، اما همین رو تأمل جدی میکنن که وعلم انما غنمتم من شیء، این اینطور است. برای مفره انتون من از سیفه انفر، شما دارید از پول دادن فرار میکنید و خودتون رو فریب میدید با این معنا. الا این حقایق رو برید آزادانه از اهلی که قبول دارید سوال کنید، ببینید چه جواب شما میدن در این آیه مانند دیگر آیات قرآن. در این حوزه مسائل مالی مانند حوزه مسائل عبادی قرآن باشید. چرا اینها رو به این شیوه عرض به خدمتون باور نمیکنید و درست نمیپذیرید از اهلش؟ اینها ابتلاء است، ابتلاء مالی است. ابتلاء در جان ممکنه ابتلاء در جان خودمون نباشه، جان عزیزانمون باشه. مفارقت الاحباب و الله اصعب، چقدر عجیبه این شه. یقولون ان الموت صعب علی الفتا، میگوین مرگ سخت است بر جوان، اما مفارقت الاحباب و الله اصعب. من میخواهم به شما بگویم جدایی دوستان برای من دردناکتر است. وقتی میبینم که اون دوستی که فقط با او میتوانستم سخن بگویم، او حرف دل من رو میفهمید، من حرف دل او رو میفهمیدم، ما با نگاه با هم صحبت میکردیم، سکوت ما عین کلام بود، اما چگونه باید صورت او را بر خاک ببینم و جدایی او را، و باید بر مزار او بنشینم و بر تربت او سخن گویم. مفارقت الاحباب و الله اصعب. خب بالاخره اینها از دست دادن عزیزان، از دست دادن کسان، اینها ابتلاعاتی است که ما ممکن نمیپسندیم. ابتلاعات در نفس اینها، ابتلاعات در جان است. و برید دیگه حالا اون تو مایه های درونی نفس که دیگه بماند. فرمود لتبلون فی اموالکم و انفسکم، اینها هست. حالا این ابتلاعات میزان پاسخ دادن مثبت و منفی تعیین میکند اون میزان دور شدن و نزدیک شدن ده از نار را. دقیقا میتوان گفت آیه دوم علتی است برای عامل آیه اول، یعنی اون علت زحزحه دور شدن یا نزدیک شدن میشه این آیه، میشه ابتلا رو درک کردن و از پس ابتلا به در آمدن و از اون توانمندی ها و استعدادهای درونی الهی به نحو احسن استفاده لازم و عالی و کافی بردن. این تا اینجا. بله تسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. و بدونید خیلی باید حرف بشنوید. چقدر این رو صمیمانه قرآن مطرح میکنند. ولی تسمعون و هر آینه باید بشنوید و میشنوید. من الذین اوتوا الکتاب، دقت کردید اون لتبلون فعل مضارعه هم بود، یعنی این ابتلا چیه؟ استمراری است. نه اینکه بگید ما اونجا خوب از امتحان پس آمدیم دیگه کار ما تمام است. نه، جای جای زندگی این ابتلا ادامه دارد، شاید تا لحظات پایانی زندگی هم ادامه داشته باشد. بحث استعداد برون آوردنه، نشان دادن قابلیت هاست. اگر میخواید بالاتر بیایید باید در سنه های مختلف قابلیت های بالاتری رو نشان بدید. یا وقتی من مثال میزدم به دوستان میگفتم این نوک جنگنده ها رو، نوک این موشک ها رو، اون فلزی که در نوک این موشک اون قسمت های ابتداییش به کار میبرن. سوال کنید وقتی من توی صحنه بود بالاخره اینها رو عرض به خدمت متخصصی توضیح میداد برای ما خارج از کشور، این نوک رو شما ببینید چه کار میکنن با این فلز، این چه مراحلی رو طی میکنند، چه وادی هایی رو میگذرونند که بتونه با این قدرت و با این سرعت وقتی شلیک میشه میشکافت فضا رو، چگونه لایه به لایه رو طی کند، این قدرت و این سطح تماس هیچ تأثیری درش نگذارد تا بتوند به مقصد برسد، به اصابت کند. و وقتی این وجود انسان میخواد شلیک بشه برسد به اونجا که ناولله راجعون، چقدر باید این قابلیت ها در وجود ما بالا بیاد تا به هدف اصابت کنیم. ولی ممکن است میانه های راه راها میشیم و اون رفتن رو دیگه نداریم، به اون رسیدن مقصد دست نمیده واقعا. خب فرمود و هر آینه باید بشنوید و میشنوید. من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، از چی؟ از این کسانی که قبل شما بهشون کتاب دادیم. حالا مفسران نوعا اشاره میکنن به فضای مسموم ابتداء ورود پیامبر در مدینه. بله ممکنه مصداق یه مصداق کامل این باشه، اما کلیست. یکی از بزرگترین رنجهایی که وجود انسان را همیشه میرنجاند و ممکنه رفتارهای ناشایستی به دنبال آن از انسان سر بزنه، رنجیست که از گوش میبرد، از شنیدنی ها چقدر آزار میده. یک سخن تحقیرآمیز، یه توهین، یه تهمت، یه ناسزا. گاه میبینید انسان با وقاری رو هم، یه محراب نشینی رو هم ممکن است عرض به خدمتون اهل میخانه میکند. گاه میبینید چه تأثیری عجیبی میذاره در وجود یه انسان، یه اتهام، یه تهمت، به دنبال اون انتقام کشی حرکت کردن و خیلی از مسائل دیگر. لذا شنیدن خیلی قابلیت میخواد. یک انسان بتواند تحمل کند خیلی از شنیدنی ها رو، خیلی ظرف وجودی گسترده‌ای میخواد. زیاد شنیدن پیامبر، این که عرض کردم شأن نزول رو بازگو میکنن، نوعا مفسران اشاره میکنن، مرحوم طبرسی اینها دارن اشاره میکنن که خب خیلی ها بودن حرف میگفتن، حتی گاه کار به جایی کشید یه غیر قابل تحمل بود. یهودی بود در مدینه، شاعر بود، کعب ابن اشرف، عجب شعر هم میگفت، شعرهای لطیفی هم میگفت. آن وقتی مسلمان ها اومدن وارد مدینه شدن، میدونید موضوع شعر گفتنش چی شد؟ عوض شد. پوزش میطلبم. موضوع شعر شد زیبایی های جسمی زنان مسلمان، به اسم، به نام، ناموس فلان کس رو توصیف میکرد، این دختر فلانی است، از فلان قبیله است، این حجم قسمت های بدنشه و اینها رو توصیف میکرد. هر چه گفتند اثر نکرد. دیگه کار به اونجا کشید که پیامبر فرمان قتلش رو صادر کرد. فرمان قتلش رو پیامبر صادر کرد. از اقدامات انقلابی کم نظیره پیامبر در مدینه بود. گاه اینطور دیگه به اوج میرسید این مسائل. ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، بود خیلی چیزها رو بشنوید. از امتحانهای سخت شنیدن هاست. تو شنیدن بود خیلی امتحان بدیم. و من الذین اشرکوا اذن کثیرا، و باید ایذاهای زیادی رو تحمل کند کسی که میخواهد زهزه عن النار، کسی که میخواهد جدا بشه باید خیلی از ایذاها و مسائل رو هم ببینند. خواهید دید، خواهید شنید، شما اینها رو متحمل میشید به عنوان خط پایانی کار. و این تصبرو و تتقو فان ذلک من عزم الامور. خیلی جالب خداوند آیه رو به پایان میبرن. فرمود و این تصبرو. خب حالا در این ابتلاعات مثل این که دو عامل وجود دارن که عامل موفقیت انسان تو این ابتلاعات هست، دو عامل وجود دارن که در قبال شنیدنها و در قبال مسائل این چنینی مهمترین راز موفقیت ماست. یکی ان تصبرو، یکی صبوری و شکیبایی است. دوم و تتقو و تقواست. پیوند صبر و تقوا در قرآن پیوند شگفت‌انگیزی است. یعنی بارها در قرآن میبینید که خداوند این دو رو با هم گره میزنند. به توجیهش هم کاملا روشنه. ایمان بدون صبر معنا ندارد. اصلا ما ایمان بدون صبر ایمان نیست. بارها این حدیث رو گفتیم، رأس از صبر و من از ایمان که رأس من از جسد. رابطه صبر و ایمان رابطه سر و تن است. تن بدون سر انسان نیست. ایمان بدون صبر ایمان نیست. خب حالا اوج ایمان چیست؟ وقتی انسان در ایمان به اوج میرسد دارای مقام چی میشه؟ تقوا میشه. رابطه صبر و تقوا مشخصه دیگه. صبر لازمه ایمان است و تقوا اوج ایمان. پس صبر و تقوا میشن چی؟ ملازمان کوی سعادت و کمال انسان ها. شکیبایی و کنترل وجود به تمام معنا. رازدانی در به اصطلاح مهارت حفظ وجود در تمام دشواری ها و شدائد زندگی که تقواست در کنار صبر. فرمود اگر صبوری کنید و تقوا داشته باشید فان ذلک من عزم الامور. اگر میخواید به جایی برسید بود وسعت وجودتون رو زیاد کنید، صبور باشید. خب البته میدانیم دیگه صبر با همون معنای قرآنی آن، نه با معنای عامیانه آن. صبر با همون معنای گستره وجود رو وسعت دادن، بهترین تصمیم رو در زندگی گرفتن و کشش ها و جذبه های درونی رو به فرمان در آوردن، اون جنبش های درونی رو به فرمان در آوردن میشه صبر در وجود خودمون. و این تصبر. خب تو این ابتلاعاته که دیگه جنب و جوش تو وجود انسان شروع میشه، سرکشی میکند اون قبه های درونی انسان. و تتقو و طبق اصول حرکت کردن. اگر شکیبا باشید و طبق اون اصول و طبق اون راهکارهای درست حرکت کنید، بدانید فان ذلک من عزم الامور. قسمت پایان آیه رو بگم تمام کنم که این هم جالب است. گاهی گفته شده است عین زمیم، هر کجا این حروف به کار برده میشه درش یه معنای ویژه‌ای وجود دارد. بهترین جایی که در ذهنتون سریعا می آید، چهار سوره رو در قرآن میگید سوره های عزائم. اینا کدام سوره هستن؟ چهار سوره هستن که در اینها چهار آیه وجود دارد. هر کدام یک آیه دارد که اگر به گوش انسان مسلمان رسید همونجا باید به خاک بیفتد و سجده کند. البته این سجده ممکنه ما یسجد علیه نمیخواد، نیاز نیست که برای خاک چیزی سجده کنید، هر چی شد. وضو نمیخواد، قبله نمیخواد، شاید به بعض از نظر بزرگان ذکر هم نمیخواد، فقط سر رو نهادن بر زمین است. اما فوریه، واجب هم هست، باید این کار سریع انجام بشه. این میشه چی؟ میشه سجده واجب و قطعی. پس عزائم یعنی چی؟ یعنی واجبات. عزم یعنی واجب. اصلا خود کلمه عزیمه به معنای قطعیت و قاطعیت. خیر الامور عوازمها او عزائمها در حدیث داریم. بهترین کارها اون کارهایی که محکم و متقن انجام میشه، ازش تعبیر به عزائم میشه. پس عزم به معنای قاطعیت، عزم به معنای محکم و متقن بودن در یه چیز. خب این کاملا روشنه. گاهی ما این دوستان مثلا گله میکنن، بعد از این دوستان جواب میگن چیکار کنیم؟ ما به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم؟ من تصمیم دارم اما ارادم قوی نیست. من اراده قوی ندارم. اراده قوی یعنی چی؟ یعنی عزم. عزم یعنی اراده قوی. حالا ببینید چقدر قرآن زیبا این رو مطرح میکند، ان تصبروا و تتقوا، اگر به شکیبایی و تقوا مجهز بشید، ان ذلک من عزم الامور، بعد همه کارتون چی میشه؟ محکم، قاطع، با قدرت، با صلابت، پرشکوه. ان ذلک من عزم الامور، این که این عنوان رو برای برجستگان وجود و تاریخ بشری میدانید، با اون پنج کس میگید فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل فلا تستعجل. پیامبر شکیبا باش، همان گونه که اولو العزم از رسولان الهی شکیبایی دارن. اون مردان بزرگ رو، پنج انسان وارسته رو میگیم اولو العزم. قاطع ترین انسان ها در مقصد و مقصود تو زندگی نوح هست و ابراهیم است و موسی و عیسی و محمد مصطفی. این پنج انسان بزرگ بیشترین اراده و صلابت رو در تصمیم خودشون و در مسیر خودشون داشتن و محکم و متقن قدم برداشتن. فرمود اگر صبوری کنید و اگر اصول تقوا رو بلد بشید، طبق دستور العمل عمل کنید، تو این ابتلاعات بعد بدونید به قاطعیت میرسید، تکان نمیخورید، به صف مشکلات میزنید، با قاطعیت بیرون میایید و متاع الغرور هم فریبتون نمیده و زندگی براتون شکل واقعی خودش رو و زیبایی خودش رو پیدا خواهد کرد. این تا پایان آیه 186 انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب محضر عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو به گوهر صبر و تقوا مزین و منور بگردانه، به ما هم قاطعیت، عزم و اراده مستحکم عنایت بفرمایید.